مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث آیت بودن قرآن، بحث معنای لغوی و اصطلاحی را گفتیم. بحث ضرورت آیت و ضرورت بحث از آیت بودن قرآن را امشب با هم گفتگو می‌کنیم. قبل از اون این آیه سوره یونس رو بحثش رو تمام کنیم. گفته شد که آیات فرمودن که و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بعد از اینکه فرمود اکثری مردم از ظن و گمان تبعیت میکنن و ظن و گمان هیچ مغنی و سودمند نیست، به حق نمیرساند، بعد فرمود که و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، این قرآن اصلا چنین نیست که افترا بسته بشود به غیر خدا. افترا از ریشه فریه، فرا یعنی برید، پارچه رو که قیچی بندازن به بلون اون میگن فرا، فرا و افرا هر دوتا یعنی قطع منتها. بعضی گفتن فرا قطع برای اصلاح هست و افرا قطع برای افساد. در این حال یعنی بریدن و بیشتر در همون معنای بریدن برای خرابکاری به کار میره. افتراء هم از همین معنا گرفته شده، چیزی را قطع کنه آدم و به کسی نسبت بده. افتراء، بهتان، کذب، اختلاق، اینا یک معنای واحد کلی رو بیان میکنه. منتها یه تفاوتایی داره که چون بخوایم وارد ریز و جزئیات آیه بشیم، همین آیه دو سه شب ما رو معطل، یعنی باید بهش بپردازیم دیگه، وارد جزئیاتش نمیشیم. به همین معنا که افتراء یعنی چیزی را از خود درآوردن، به کسی نسبت دادن. افترا بسته بر خدا یعنی چیزی از خودش درآورده و به کذب به خدا نسبت داده. افترا بستن به فلانی، افترا بست یعنی چیزی از خودش درست کرد به اون نسبت داد. و ما کان هذا القرآن، این قرآن اصلا چنان نیست که ان یفترا من دون الله، که کسی غیر از خدا بتواند از خود در بیاورد و به خداوند نسبت بدهد. شأنش این نیست، اصلا نمی شود. همونطور اگر کسی تونست نظام هستی را خلق کند بعد به خودش نسبت بده، میشه بگیم که قرآن رو هم کسی میتونه خلق کنه، به خدا نسبت بده یا به خودش نسبت بده. ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، در این حال این کتاب تصدیق کتبی است که در مقابلش هست. کتب در مقابل این کتاب، ما 104 کتاب آسمانی داریم و حداقل 4 کتاب قبل از حضرت ختمی مرتبت نازل شده. کتاب حضرت نوح، کتاب حضرت ابراهیم، کتاب حضرت موسی و کتاب حضرت عیسی علیه السلام. انبیای اولوالعزم صاحبان شریعتن، یک انبیای مطبوعن، سایر انبیا تابع این شرایع اینها. دو، شریعتشون هم جهانیه، همشون انبیای اولوالعزم جهانی. یعنی غلط مشهوره که میگن حضرت موسی و عیسی برای بنی اسرائیل بودن، برای همه جهانه این دو. و نه تنها برای جهانن که برای جن و انسان، یعنی انبیای اولوالعزم انبیای جنیان هم هستن، چه برسه به سایر چه میدونم قاره ها و کشور ها و ملت ها. که قرآن دوتا از در دو جا ذکر، در یک جا ذکری از انبیای اولوالعزم داره که جنی ها تابع حضرت موسی بودن، به شریعت حضرت موسی مسلمان بودن. این سه. چهار، همشون هم کتاب داشتن، کتابشون هم کتاب های اصلیه. مثلا در زبور حمد و نیایش و دعا و ثنا و اینها، یک سری اخبار و اینها هست، چون کتاب پیامبر تابعه. ولی کتاب های انبیاء اصلی کتاب هایی که جامعیت داره. فقط یه نکته در مورد انجیل هست که حالا لزوم نداره ترش. پس کتاب هایی که انبیا نازل کردن، کتاب که بر انبیا اصلی نازل شده، حداقل 4 تا کتابه که صحف ابراهیم، قبل او صحف حضرت نوح و بعد او صحف موسی و عیسی. منتها خداوند نفرموده ولیکن تصدیق الذی انزل من قبل، چون قرآن مصدق همه کتاب های آسمانیه. این که مکرر تو قرآن آمده بین یدی، بین یدی یعنی اونایی که مقابلش هستن، که تعبیر میشه به کتاب حضرت موسی و کتاب حضرت عیسی. چرا اون قبلی ها رو ذکر نمیفهمد؟ چون قابل پیگیری نیست، و الا قرآن تصدیق تمام کتاب هاست. و اون نکته ای که راجع به خود قرآن در قرآن آمده که قرآن درش اختلاف نیست، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در قرآن اختلاف نیست، سراسر انسجامه. این اختصاصی به قرآن نداره، در وحی اختلاف نیست. این تصدیق الذی بین یدیها به همین معناست، این کتاب مصدق کتب قبلیه. یعنی اگر تورات غیر محرف، انجیل غیر محرف، صحف حضرت ابراهیم و حضرت نوح بیاد، با قرآن همه رو کنار هم بذاریم، همه با هم سراسر انسجام و هماهنگی و هماوایی و همگونیه. چون از مبدأ واحد محض همش صادر شده و یکی از براهین اثبات خدایی بودن قرآن عدم اختلافه. و این برهان همونطور که قرآن رو ثابت میکنه، برهان نبوت عام هم هست، الا اینکه ما متاسفانه تورات و انجیل غیر محرف نداریم. صحف حضرت نوح و حضرت ابراهیم هم مثلا به ما نرسیده، یعنی تابعان که غیر عادل بودن دست به دست هم دادن تا کتاب‌های انبیا چی شد؟ محو شد، یا به طور کلی یا به طور جزئی. به طور کلی مثل صحیفه حضرت نوح و حضرت ابراهیم، به طور جزئی مثل تورات و انجیل. و این خودش این نکته است ها. ببینید تاریخ بزرگترین جنایتکار عالمه. حضرت ابراهیم رو همه میدونن که یکی از کسانی بوده که در تاریخ اصلا آدم بد، خوب یا بدش کار نداریم، در تاریخ یکی از مردان تاریخ سازه. اگر 10 مرد تاریخ ساز بخوایم توی عالم به اصطلاح نام ببریم، یکیش حضرت ابراهیم دیگه، درسته؟ چون در تاریخ اگه بخوایم 10 تمدن بزرگ ذکر کنیم، 5 و 5 مثلا امپراتوری عظیم، یکیش چینه، یکیش مثلا روم اون وقته، یکیش فرائنه است، این 3، یکیش این پادشاهی ها و امپراتورهای بین النهرینه، تمام. و یک کسی که مثل حضرت ابراهیم هم با نمرود درگیر شده، هم با فرعون زمان، یعنی 2 امپراتوری را باشون رفته و بعد نه فقط بحث کرده باشه، حادثه بزرگی بوده جریان حضرت ابراهیم. بعد حضرت ابراهیم تقریبا همزمان این حمورابیه که تو کتابای تاریخ شما خوندید، و تاریخ جنایتکار از حمورابی اسم برده. اصلا از ابراهیم تو هیچ تاریخی ذکر نشده، هیچ تاریخی. جز تو کتاب‌های مقدس تورات و انجیل و قرآن اگر نبود اصلا از ابراهیم تو تاریخ هیچ اسم، اصلا یه آدم شورشیه، یه شورشی بزرگ دیگه، یه چی بود اون اسپارتاکوس، یه گلادیاتور بود دیگه، به اندازه اسپارتاکوس که بوده تو تاریخ. اصلا همه چنان دست به دست هم دادن که اصلا کلن سانسورش کنن، اصلا محو بشه، دفن بشه این جریان مقدس. تو فرد که نیست حضرت ابراهیم، یک ملت. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن. حضرت ابراهیم یک تنه، یک جریانه. این که میگن ادیان توحیدی رو به اسم ادیان ابراهیمی میشناسن، این ویژگی داره بخواد، وگرنه همه انبیا 124 هزار پیامبر به دین توحید دعوت کردن. اینکه حضرت ابراهیم را به دین توحیدی معروف شده به خاطر اینکه یک جریان اصلا جهانی ایجاد کرد. بعد ازش هیچ، اصلا این که میگن آتیشش بدین یعنی چی؟ یعنی کلن محو بشه این جریان. همه هم همراهی کرد. داد فهمدیم؟ خب کتابشون هم همینطور. خاص و عام، دشمن آگاه و دوست مادنی و پست و بی همت. هر دوتا دست به دست هم دادن تا کتاب‌های انبیا چی شد؟ از بین رفت. کلن یا جزءن؟ کلن مثل حضرت ابراهیم و حضرت نوح، جزءن مثل تورات و انجیل. یعنی عده‌ای دست به تحریف بردن، عده‌ای دیگه هم چیکار کردن؟ سکوت کردن در قبالش. داد فهمدیم؟ یعنی اگر یه عده آدم‌های غیور در بین امت‌ها می‌بودن، بازم این اتفاق نمی‌افتاد. بعد خودشون محروم شدن دیگه. خب چون اون دوتا کتاب و کتاب‌های قبلی اصلا نبود، بنابراین قابل چی نه؟ قابل به اصطلاح احتجاج نیست، وگرنه قرآن تصدیق تمام کتاب‌های قبلیه. چیه داریم میگیم الان؟ این که فرمود این کتاب شأنش آن نیست که افترا به خدا بسته. اصلا کسی نمیتونه بیاره که بعد بخواد به خدا ببنده. ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن، چیه این قرآن؟ تصدیق الذی بین یدیه، تصدیق و به اصطلاح هماهنگ مؤید کتاب هایی است که در مقابلش است. اون بین ایده ها کیا بودن؟ تورات و انجیل. چرا نفرمود تصدیق الذی نزل من قبل یا انزل من قبل؟ به خاطر که اونا قابلیت احتجاج ندارن، نه اینکه تصدیق اونا نیست. این تصدیق قرآن اختصاص به تورات و انجیل نداره، منتها اینا در دسترس بودن، میتونستن قابلیت احتجاج داشته باشن. مثل این جریان، جریانیه که خداوند تو قرآن انبیایی رو معرفی میکنه که این انبیا، انبیا کجا بودن؟ خاورمیانه. بعضی از یه بار دیگه فکر کنم تو همین جلسه این کارو کردیم. بعضیا میگن که چرا هرچی پیغمبر هست تو خاورمیانه است؟ خب جوابش چیه؟ چند تا جواب داره. جواب اول دلیل عقلیه، همون برهانی که یکی از براهین نبوت، برهان بر عمومیت نبوت در همه مناطقه. چیه برهان نبوت؟ یکی از براهینش اینه که خب باید حجت تمام بشه بر مردم دیگه، درسته؟ خب مگه خداوند با بعضی از مردم قوم و خشی داره با بعضی ها نه؟ اگر اتمام حجت لازمه و مقتضی آمدن پیامبره، این اتمام حجت برای همه مردم باید باشه، نه فقط برای خاورمیانه ها. معنا نداره که خداوند بر خاورمیانه اتمام حجت کنه، بر اروپا و آمریکای شمالی اینا نکنه. تو آفریقای مثلا جنوبی این کار انجام نشه. این اول. پس همون برهان نبوت اقتضا دارد بر عمومیت نبوت در مناطق مختلف. این یک. دو، دلیل قرآنی هم به همین معنا ارشاد می‌فرماید و دلالت می‌کند که می‌فرماید و این من امتن الا خلا فیها نذیر، هیچ امتی نبوده الا اینکه درش نذیر آمده. اختصاص به جای خاصی نداره. این دو منتها این انبیایی که در خاورمیانه آمدن انبیای اصلی هم. یه بار این کار تو این جلسه بود انجام دادیم یا جای دیگه، حالا دوباره اشکال نداره اگر انجام دادیم دوباره انجام. شما انبیا رو بشمارین، بشمارین حضرت نوح بگین، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت رسول، این پنجتا. بعدش حضرت آدم، حضرت شعیب، حضرت ایوب، ادریس، یونس، کی؟ اسبات یک نفر نیست، شیس دیگه، اسحاق، یعقوب، یوسف، این سلیمان، داوود، شو 16 تا ها، صالح، هود، ولا هودن اخوهم صالحن، هود، هود اسم قوم، حضرت لوط، ذلکفل، خضر نبی انسانی نیست، عزیر، زکریا، یحیی، شد 22 تا، ذوالقرنین پیغمبر است، یسر رو گفتیم دیگه، دانیال، الیاس رو گفتیم نگفتیم؟ گفتیم. شما جرجیس، بله، شد 23 تا. یعنی ما همه دانسته هامون رو ریختیم رو هم، شد 23 تا پیغمبر. حالا 4-5 تا دیگه هم میشه اضافه کرد، مثلا سموئیل، اسرائیل اسم دیگه حضرت یعقوب، اسماعیل رو گفتیم نگفتیم؟ 26 تا، ارمیا 27، ارشیا نداشتیم یا ما نشدیم؟ شاید هم باشه، نمیدونم، 124 هزار تا است. ادریس رو شمردیم، تمام اطلاعاتمون رو هم بریزیم میشه 30 تا، 25 تاش یا 26 تاش تو قرآن آمده، 3-4 تا هم اضافه که در عهدین آمده. خب چند تا پیغمبره؟ 124 هزار تا. چند تاشو گفتیم؟ 30 تاش. 123,970 تا دیگه هنوز مونده. اونی که یعنی اگر نبود قرآن شما میتونستین این 27 رو بشمارین؟ دست هم دید؟ این هم تو قرآن آمده. اگر نبود همین هم نمیتونستین بشمارین. این پیامبران اصلی هستند یک، و با یک جریانات خاص که لازم بوده از بین 124 هزار پیامبر این داستان ها تو قرآن بیاد. یعنی چرا جریان این آمده؟ چون جریان های اینها انحصاریه، منحصر به فرد، ویژگی داره، و الا در قرآن اگر اینها آمده به این معنا نیستش که همه پیغمبران اینا بودن. که اتفاقا تو روایت این پیغمبر سیاه پوست داشته، توی آفریقا بوده، پیغمبران دیگه هم داشتیم. حالا شما یک راجع به خیانت تاریخ یک چیزی گفتیم، یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنیم. قبر انبیای اولوالعزم کجاست؟ تا حالا فکر کرده بودیم قبر حضرت آدم کجاست؟ ما قبر هیچ پیغمبری را سراغ نداریم جز یک، حضرت رسول، دو، حضرت دانیال، به تعداد انگشتای یک دست نمیرسه. حضرت موسی کجا دفن شده؟ حضرت عیسی، خب مسیحی‌ها که میگن دفن شده دیگه، خاک کردنش و گذاشتن تو خاک، بعد از سه روز رفت مثلا به آسمان، همون کو. حضرت ابراهیم کجاست؟ دو سه جا هست که تو ترکیه میگن، اوناش احتمالیه. خب اینم که میفهمن الازجی ای که آدم و نوح علیهم السلام، که آدم و نوح رو پیغام داده، که قبری که ندارن که. و اگر نبود تو اون زیارت حضرت امیر که در کنار حضرت امیر هستن حضرت آدم و حضرت نوح، بازم ما نمیدونستیم کجان. که دقیق فرمودین؟ خب اینا که بزرگاش بودن اثری از آثارشون نمانده، اونایی که پیغمبرا کوچیک‌تر بودن که پوستشون رو کندن و آتیششون دادن و تو روغن انداختن، اونا که حالشون مشخص‌تر. معلومه که خواستن محو کنن اثری نماند. وقتی که پیغمبر رو دفن میکنن، یه وقت شما یک نفری رو مثلا از بین میبرین، میخواینم این فرد جریان ساز بوده، میخواین جریانش محو بشه، سر قبرش هم چه کار میکنین؟ نمیذارین سنگ باشه دیگه، بعدم کم کم فراموش میشه. دفعه میدین قبر یک دونه پیغمبر اولول از مشخص نیست کجاست. بالاخره اینا تابع داشتن، آدمای مقدسی بودن. این تصدیق بین یدی که تصدیق میکند تورات و انجیل را از سنخ همینه. ضمن این که یک چیزم به این اضافه کنید که خاورمیانه مرکز بزرگترین تمدنها بوده، و به همین اضافه کنید که خاورمیانه چهار راه ارتباطی بوده به اروپا، به آفریقا و به آسیا، آمریکا هم که حالا فاصله آبی داره. و اگر بنا باشه پیامبرانی دارای سعه تشریع، سعه نبوت جهانی بیان، باید تو موقعیتی باشن که سر چهار راه باشن. اینکه این چهار راه جهانی بوده. یک عکسش جالبه، حالا اگه فردا آدم باشه میارم خدمتتون، که دقیقا سر یک چهار راست که انبیا تو این چهار راه آمدن. در تو همین چهار راه هم بی خود نبوده که بینید یه آدم با یه مقدار عقل وقتی میخواد پایتخت برای کشورش انتخاب کنه، کدوم شهر رو پایتخت قرار میده؟ یکی از ملاک‌هاش برای قرار دادن پایتخت، یکی از ملاک‌های مهم چیه؟ این کوریدوره به اصطلاح جغرافیاییه که دسترسیش برای مدیریت بهترین جا باشه. هیچ وقت نمیان مثلا فرض مراغه رو در اون گوشه ایران، پایتخت ایران قرار بدن، گرچه خیلی خوش آب و هوا باشه، و هیچ وقت آستارا رو قرار نمیدن. انبیایی که در خاورمیانه آمدن انبیای بزرگ بودن. علتش هم اینه که مرکز اصلی تمدن‌ها بوده. یک، دو، موقعیت دسترسی برای تبلیغش بهترین موقعیت بوده. علت‌های دیگه هم داشته البته، حالا به همین مقدار فکر کنم کفایت کنم. اینا چون آشنا بودن، وگرنه پیامبر، وگرنه یک داستانی تو قرآن میامد از یک نبی به نام مثلا چیونگسو، مثلا تو گوشه چین، کی میشناخ کی داستانش چقدر اهمیت داشت؟ بفهمیدین؟ اگر یک پیامبر چینی یا یک پیامبر مثلا آمریکای شمالی رو معرفی میکرد، این بار هدایتی از قرآن که نمیخواد لیست کنه انبیا رو. تازه همین پیغمبر خاورمیانه، مگه همین 25 تا بودن؟ تو هم خاورمیانه حداقل 1000 تا پیغمبر، 10000 تا پیغمبر بوده، چون قسمت اصلی بوده دیگه. از اون 10000 تا که نمیخواد همه رو ذکر کنه، 22 تا رو ذکر میکنه. بعضی رو فقط اسم گفته، جریانشون هم نگفته. اونایی که ذکر شدن با توضیحات و جریانات حدود 20 تاست. این تصور دوستان توجه داشته باشن در نقد حرفها، که یکم اگه دقت کنن همین روشن میشه. این تصور این بوده کلن 20 تا پیغمبر تو خاورمیانه آمدن، همون 20 تا هم قرآن ذکر کرده، بقیه انبیا هم پس حتما تو خاورمیانه بودن. خب و الا تمام گوشه و کنار عالم را حجج الهی پر کرده بودن. خب بعد خود قرآن هم این تذکر رو میفهمن، فمنهم من قصصناهم علیک و منهم من لم نقصص علیک. بعضی از این انبیا را تو قرآن ذکر کردیم، حکایتشون رو بیان کردیم، بعضی ها را هم نگفتیم. و آنهایی را که نگفتیم خب خیلی بیشتر از اینه که گفتیم. خب ولیکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. خب مصدق کتب قبلی هست و تفصیل الکتاب، و تفصیل فصل یعنی جدا کردن، منتها نه هر جدا کردنی. اگه یه رشته مثلا نخ، گاهی وقتا یه کلاف نخ به هم میپیچه، تو هم فرو میره. اگر اونو جدا کسی بکنه به این حالت میگن تفصیل. یعنی چه نکته‌ای داره توش در این تفصیل؟ یعنی معارفی به هم پیوسته که به خاطر اجمال اون عمق و کنه معارف روشن نمی‌شود. در انبیاء گذشته حکم اجمال رو داشتن، حکم متن را داشتن. قرآن شرح اونهاست، با عمق بیشتر، با بیانات بیشتر، چه در احکامش چه در حکمش. یعنی انبیاء گذشته حد خاصی را از توحید، چه از توحید بگیرید تا موارد احکامش، چون همه اینا متناسبه. وقتی که توحید بیشتری تبیین بشه، احکام مفصلتری هم همراهش میاد. توحید ساده تر، احکام ساده تر، اخلاق ساده تر، رشد کمتر. توحید عمیق تر، اخلاق متناسب و عمیق تر، و بعد احکام و رفتارهای متناسب و بیشتر، و بعد رشد بیشتر. خیلی روشنه دیگه. نه ببینید، وقتی که شما اطلاعاتتون نسبت به مثلا فرض کنید که طب بیشتر بشه، نسبت به تغذیه، نسبت به تربیت، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که مسئولیت بیشتری پیدا میکنید، مسئولیت بیشتر، بعد کار بیشتر دیگه. خب وقتی کار بیشتر باشه، بعد رشد بیشتر هست، سرمایه بیشتر هست، هر چی. اینی که آقا رسول اکرم اینطور یادمه که تو روایتی فرمودن که برادرم عیسی جا ابلا اله الا الله و انا جئتو به الله اکبر. عیسی حدی که از توحید آورد، سقفش تا حد لا اله الا الله بود و من یک باب بزرگتری را فتح کردم برای امتم و اونی که توحید در سطح الله اکبر آوردم. حتی اینا حرف داره ها، که لا اله الا الله چیه؟ مقصود خدایی جز خدایی، معبودی جز خدا نیست و الله اکبر خدا بزرگتره. یعنی اونا بلد نبودن قبلی ها بگن الله اکبر، اونا که میگفتن که هر کسی میدونه خدا از تصورات برتر است. این که میفهمد من این حد از توحید را آوردم. الله اکبر یک سطحی از لا اله الا الله رو داره بیان میکنه، منتها سطحی بالاتر است. لا اله الا الله، لا اله الا الله هم کلمه توحیده، سبحان الله هم کلمه توحیده، الحمدلله هم کلمه توحیده، الله اکبر هم کلمه توحیده، هر کدوم در یه سطحی. یعنی کسی که این از کار شریف رو میگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، چهار مرتبه از توحید را داره بیان میکنه. منتها تو ذهن چی میاد؟ تو قلب چی میشینه؟ خدا پاک و منزه است، اینه که همه میدونن. خب پیغمبرش هم منزهه، ستایش مخصوص خداست. خب اینا که روشنه، اینا درجات و اسراری از توحیده، اینا رو باید آدم به دست بیاره. تفاوت اولیا در درکیه که از اینا داره، به میزانی که سبحان الله رو درک میکنن. حضرت ما هم میگیم سبحان الله، یه فرد عالم عارف هم میگه، علامه طباطبایی هم میگه، آقای قاضی هم میگن، حضرت موسی هم میگن، امیر المؤمنین هم میگن. ما در سطح همین که خدا پاک است. خب چی؟ روایاتش عجیبه که خداوند این چهار مرتبه را، سبحان الله و الحمدلله لا اله الا الله و الله اکبر، را قرار داده برای درگاه های ورودی به خودش. خب بگذاریم. قرار این که حالا این موارد که ذکر شد سطوحی از توحیده، بعد نهایت آنچه انبیاء گذشته از توحید آوردن تا سطح لا اله الا الله بوده. و حالا این یعنی چی تا سطح لا اله الا الله بوده؟ حقیقت لا اله الا الله باید باز بشه، چون در اون یعنی در اون سطح اوصیاء اون انبیاء نهایتا تا لا اله الا الله رفتن ها. این به این معنا نیستش که ما رفت بالاتر رفتیم ما، چون ما به لا اله الا الله که نرسیدیم که، دقت فهمیدین؟ اما اگر کسی از مراتبی که رسول اکرم آوردن استفاده کنه بره، اون کسی می شود که میشه علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. این مال اوناست که کسی که بشه افضل از حضرت طالوت، حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت یوسف، اینا که دم دستی نیستش. پیامبر آوردن، حالا کی استفاده کرد؟ خب و تفصیل الکتاب لا ریب، تفصیل است، مرتبه برتر، عمیق‌تر، چون حقیقت دارای مراتبه، مراتب حقیقت هم تا بی نهایته، چون مراتب درک حقیقت به مراتب وجوده، وجودم نامتناهیه، بنابراین تا بی نهایت مرتبه و بی نهایت حقیقت در این وجود منتویه. حالا هر کس به هر مقدارش رسید. ما یک گنج عظیمی را ضایع کردیم با اون رسول اکرم. رسول اکرم توی روایت داره که چهار گروه شکایت میکنن، یکی قرآنیه که خونده نمیشه، یکی هم عالمیه که ازش استفاده نمیشه. خب گرچه رسول اکرم رحمت للعالمینه، ولی چه عالمی برتر از رسول اکرم؟ علمن، دارای قدرت دستگیری، شهودن، از حیث دلسوزی، بالاخره یک عالم دلسوزی داره دیگه، خصلت عالم باید این باشه که دلسوز باشه نسبت به امت. خب حالا کدوم عالمه که دلسوزیش به اندازه پیامبر باشه، علمش به اندازه پیامبر باشه، قدرت دستگیریش به اندازه حضرت باشه؟ وقتی عالمی که ازش استفاده نشه و مردم به درجات نرسن شکایت میکنه، حال این ضایع شدن ما در حقیقت ما، او که بر دامن کبریاش ننشیند گرد، نسبت به رسول الله چیه؟ یک گنجینه آورده که میگه من با آنچه آوردم و با کمکی که به شما میکنم میتوانم دست شما رو بگیرم بالاتر از حضرت ایوب و یونس و سلیمان و داوود و یوسف و یعقوب، همه اینا بالاتر از تک تک شما رو میتونم بالاتر از اونا ببرم و میخوام ببرم، دست اونو نمیدیم. غرق در چیا هستی؟ پس و تفصیل این کتاب مهیمن، چتر انداخته رو همه کتاب ها، هم از لحاظ کمن و کیفن، اونم نه به صورت این که حالا اونا 10 تا گفته باشن این 12 تا مسئله اضافه کرده باشه، مثل این که بگن در فلسفه مثلا فرض کنیم که یونان 70 تا مسئله بود، در اسلام این گسترش پیدا کرد شد 200 تا 250 تا. به شما اینطوری نیست، میزان و عمقش اصلا غیر قابل قیاسه با معارف قبلی، کمن و کیفن. و تفصیل الکتاب، همه کتب اجماع داره، به هم تنیده است. و این تفباز کرد برای کسی که بخواد این مسیر را طی کنه، کاملا فاصله انداخته بین اجزا، قدم به قدم، گام به گام، راه ملک تا ملکوت رو همه باز کردن، همه انبیا. اصلا دین آمده اصلا آدم رو ملکوتی کنه، از دین اصلی ترین کلمه در دین چیه؟ کدوم مفهومه؟ بگین. خدا. و خدا وجود ملک، ملکوتیه، غیر مادیه. اصلا دین، دینی که آدم رو به غیر ماده نخواند که دین نشده است. مهمترین مفهوم در دین خدا و خدا وجودی فرا ماده. بنابراین دین آمده آدم رو از طبیعت به ماوراء طبیعت بکشونه. همه انبیا آمدن، منتها اون پیامبری که سعی که دارد گام به گام، قدم به قدم، اونم با یک سیر که سقفش با سقف سیر دادن سایر انبیا قابل قیاس نیست، متفاوته. اون رسول اکرم، این میشه تفصیل، تفصیل الکتاب. بعد یه همچی چیزی که بتونه ملک و ملکوت را به هم بپیوندد، ملکی ها را ملکوتی کنه، کاملا روشن. این خب معلومه لا ریب فیه، و تفصیل الکتاب پشت سرش میفهمد لا ریب فیه من رب العالمین، شکی نیست که این از جانب خداست. کسی که به ملکوت نرسیده میتونه آدم رو به ملکوت ببره؟ معنا نداره. این که مثلا لا ریب فیه من رب العالمین، خب بعد این توضیح رو میده، میفهمد که خب حالا اگه شما قبول ندارین، بعد از این توضیح هم لجبازی میکنید، ام یقولون افتراه، یه عده‌ای هنوز میگن این افترا بسته. خب باشه، اگر افترا بسته یعنی چیزی را از خودش درآورده به خدا نسبت میدهد، بشری داره حرف بشری را به خدا نسبت میده، خیلی خوب، خیلی راحته دیگه. اگر این کار یک بشره، یا میگید خودش به اضافه مثلا یک آهنگر رومی و نمیدونم یک دونه سلمان فارسی یا یک دو نفر آدم دیگه، خیلی خوب، شما همه افراد رو جمع کنید، اگر بشری باشه خب بشر باید بتونه بیاره، اونم نه همش رو، یک دونه سورش رو، اونم نه یه نفر، همه نفرات، همه افراد، همه من دون الله. بله. ام یقولون افترا، قل فأتوا بسورة مثله ودعوا شهداءکم من دون الله. اگر فریه است، فریه یعنی کلام باطل، کلام غیر حق، کلامی که از خودش بسته به حق نسبت میده، وحی نیست، خب جن و انس جمع بشن یکی مثلش بیارن، یک سوره. اگر هم یه نفر نمیتونه، سختشه 10 نفر، نه 100 نفر، سخت نداره اصلا، 1000 نفر، هزاران نفر در طول تاریخ همه با هم جمع بشن، عقل جمعی، جن رو هم به خدمت بگیرن، خب جن هم که دشمن دینه دیگه، آماده خدمت، چون جن و شیطان انبار معلوماتش خیلی پره ها، جن میزان اطلاعاتش به میزان اطلاعات تمام بشر، اونم در چه بستری، از ابتدای معلومات بشر تا امروز. یعنی شیطان یک تنه تمام اطلاعات پزشکی، دارویی، گیاهشناسی، چه میدونم فقهی، اصولی، پزشکی، جامعه شناسی، روان شناسی، همه اینا رو با هم داره. شاهدش این که با هر کدوم از اینها از راه خودش ورود پیدا میکنه. یک مخزن و انبار عجیبی از اطلاعات. خب با این حال از اون طرف اینم که یک خصم مبینه دیگه، حاضر آماده است که سرویس دهی کنه به هر کسی که بخواد با دین مثلا دشمنی کنه. به قول بعضی از اساتید ما می‌فرمودن که بعضیا که شبهاتی وارد می‌کنن اینا معلوم کار خودشون نیست، یعنی واقعا شیطان کمکشون می‌کنه که شبهه‌های خوب و درجه یک وارد می‌کنه، چه در شبهه‌های رفتاری، چه در شبهه‌های علمی، چه در شبهه‌های فردی، چه در شبهه‌هایی که طرف نه تو اجتماع هست. شیطان خیلی وقتا کمک میکنه دیگه، یعنی دائم داره کمک میکنه. شیطان معاون اول نفس بنده و شماست، شیطان و نفس همکار همن، دائم داره کمک میکنه، مطابق نفس اماره، به نفس مسوله، به جهت شیطنت های ما، به جهت جهل مرکب ما، به جهت هواهای نفسانی ما، دائم کمک کاره، مددیاره. خب بعد میفهمد این که این انبار اطلاعات هم که هست، تا هم شما اراده کنین سریع کمکتون میکنه، آمده به خدمت. پس ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، یک سوره مثلش بیاریم. این یه نکته اینجا داره که چون وقتمون گذشت اینجا مختصر شعرز میکنم، برای فردا بعد مفصل تر شعرز میکنم. این که میفهمد یک سوره مثل قرآن بیارید، مخاطب این تحدی کیه؟ فقط اعراب اطراف پیامبر که نیستن. قرآن کتاب نه زمانیه نه مکانی. چند درصد جهان امروز عربن؟ بگو مثلا 500 میلیون میشن، 500 میلیون فکر نمی‌کنم بشه، 300 میلیون اگر باشه، 17 میلیون عربستان جمعیت داره، چند میلیون عراق، همش رو هم یک بیستم مردم جهان. قرآن کتاب جهانیه. به یک غیر عرب اگه بگن تو یه خط عربی بگو، میگه مرد حسابی من یه خط عربی میگم، از کجا بگم؟ تحدی اگر جهانیه، بنابراین تحدی به فصاحت و بلاغت عربی نیست. یعنی نمیگه یک کتاب مثل این عربی بیارین، مثل این که ما به یک فرد اسپانیایی بگیم که بیا اگه راست میگی مثلا مثل دیوان حافظ بیار، میگه مرد حسابی من یک خط معمولیش هم نمیتونم بگم. خب این اصلا مقدور آدم نیست، در حالی که تحدی جهانیه. این تحدی که جهانیه، جن و انسیه، چه اون زمان چه الان، نشانده هم حاکی از همین حقیقته دیگه، که برای کسانی که یه خط عربی هم نمیتونن بیارن گفته یک سوره مثل این قرآن بیاری. تحدی به فصاحت و بلاغت نیست. این آیات تحدی هیچ کدامش به فصاحت و بلاغت نظر نداره. چرا؟ از بین آیات تحدی اون آیه سوره هود که بعداً بهش اشاره میکنیم ناظر به فصاحت و بلاغته، یعنی ناظر به الفاظ، اونم نه الفاظ عربی، ناظر به فصاحت در بیانه که بعد اونو توضیح خواهیم داد انشاءالله. وگرنه دیگران که نمیتونن عربی بیارن، حالا به طریق اولا نمیتونن مثل شعرهای فصیح عربی بیارن، خوشا به غیر فارس حافظ که معجزه نیستش که، معجزه است. خب قطعا یه غیر فارس نمیتونه مثل حافظ شعر بگه، یک غیر عرب نمیتونه مثل معلقات سبع شعر بگه، در حالی که معلقات سبع هم نه معجزه است نه قابل تحدی. پس اگر تحدی جهانیه برای مردمی از زبانهای مختلف، نمیتونه به زبان و فصاحت عربی قرآن صرفا باشه، چون اون فرد غیر عرب یک شعر عربی هم نمیتونه بگه. پس اگر این دلیل شد که نمیتونه مثل عربها عربی بگه، عربی فصیح صحبت کنه، با این حد وسط از برهان تمام اشعار عربی هم میشن معجزه، چون برای غیر عرب ها اونا هم قابل اتیان نیستن. اگر حد وسط این برهان این بود که چون نمیتوانید مثل این فصیح بیارید پس خداییه، خب مثل اشعار دیگران هم از ادبای عرب کسی نمیتونه بیاره، مثل شعر امرؤ القیس هم کسی نمیتونه بیاره، پس اونم میشه معجزه دیگه. این نوع تحدی نیست. این یک توضیحی داره که چرا این نوع تحدی نیست و پس چرا ما از قرآن و تحدی قرآن فقط همین ادب عربش را، ادبیات عربش را گرفتیم و فصاحت و بلاغتش. این یک توضیحی داره که انشاءالله شب آینده درس میدم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.